أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما یه بخش مختصری از بحث مفهوم جهاد ابتدایی رو از کردیم. ادامه بحث رو انشاءالله از خواهیم کرد بعد از این اشاره‌ای که در خصوص بحث مقاتله ما باید داشته باشیم. این واژه ها رو در جلسات قبل مفصل مورد بحث قرار دادیم، واژه جهاد و عناوین همسو رو، مثل محاربه، غزوه و مقاتله رو. این بحث ها اونجا مورد بحث قرار گرفت. در خصوص مقاتله و نسبت اون با جهاد هم نکاتی بوده که مورد اشاره قرار گرفت. این بحثش مهم بود که دوستان زحمت کشیدن و من حالا یک گزارشی از این خلاصه رو اشاره میکنم. مفصلش رو دیگه در کانال خواهم گذاشت و میتونن دوستان استفاده بکنن. و اون استعمال واژه مقاتله و مشتقاتش هست در قرآن کریم. این واژه با تمام مشتقاتش 170 بار در قرآن کریم تکرار شده. در 123 آیه از 133 سوره، که البته 17 سوره از اینها مکی هست و 16 سوره از اونها مدنی هست. این نکته رو توجه داشته باشیم. این واژه به هر لفظ اشتقاقیش در سور مکی که استعمال شده به معنای جهاد نیست، برای اینکه هنوز جهاد تشریعی نشد و همه اونها در اینجا البته مورد اشاره قرار گرفت، مثل سوره مائده، انعام، اعراف، یوسف، اسراء، کهف، طه، فرقان، شعرا، عنکبوت، قصص، غافر، محمد صلی الله علیه و سلم، زاریات، حشر، منافقون، مدثر، عبس، تکبیر و بروج. کل این استعمالاتی رو که در این سور، یعنی سور مکی به کار برده شده، به این معنا به کار برده نشد. اما این معناش این نیست که تمام این واژه‌ها در سوره های مدنی به کار برده شده به معنی جهاد دانسته شده، بلکه در اونجا هم همینطور ممکنه. البته غالبش شاید به همین معنا باشه، ولی برخی به این معنا، یعنی به معنای مرتبط با بحث جهاد نیست. از باب اشاره عرض میکنم. البته در برخی از سوره ها که اوج مباحث مربوط به جهاده استعمالاتش بیشتره، مثل سوره توبه، مثل سوره انفال. اگر شما ملاحظه بفرمایید آیات در این زمینه رو، از این کلیاتی رو که من عرض کردم این نکته به دست میاد. مثلا در سوره مبارکه بقره بفرمایید.
شما فرمودید که علت نیست این که تشریح نشده. بله. اگه کسی اشکال بکنه که همین که یه همچین آیات این در سوره های مکی هست دلیل بر تشریحش هست چی؟
نه، این اصلا بحث های دیگه هست، مثل قتل نفس، مثلا جریان قابیل و قابیل، مثلا موضوعاتش متفاوته، کلا موضوعاتش متفاوت هست.
بله.
بله. حالت امری نداره، بحث موضوعاتش متفاوته. و شأن نزولش رو کلن وقتی که ملاحظه بفرمایید، و چه شأن نزولش، چه مثلا قتل الناس جمیع، مثلا بحث حابیل و قابیل و جریان های دیگری داره، بحث مثلا گاب بنی اسرائیل و اینها، فردی رو که مثلا کشته شده بود در اینها، مثلا موضوعش مرتبط نیست. مثلا در سوره مبارکه بقره واژه مقاتله با مشتقات خود در 17 آیه از این سوره 31 بار آمده که 15 بار که 15 موردش که در 10 آیه هست به هیچ وجه مرتبط با بحث جهاد نیست. در مورد بنی اسرائیل و یا حکم شرعی قتل و اینا در باب حدود و ماننده اینها ذکر میشه. 16 مورد دیگر از استعمالات واژه مقاتله که در 7 آیه از این سوره آمده یا به اصل تشریع جهاد اشاره میکنه، یا به تحریض، و یا ایها النبی حرز المؤمنین، و یا برخی از احکام فرعی در رابطه با جهاد فی سبیل الله اشاره میکنه، مثلا بلا تقول لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیا ولکن لا تشعر. حالا همه آیات رو ما بنا نداریم عرض بکنیم، آیه دیگرش مثلا و قاتل فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا یحب المعتدین. در سوره آل عمران که این ترتیب سوره ها هم حفظ شده در اینجا و خوبم هست که اینم از سور مدنی است، از کردیم کل سوره های مدنی اینطور نیست که همه واژه هایی که استعمال شده مربوط به جهاد باشه. واژه مقاتله با مشتقات خود در 17 آیه از این سوره 21 بار تکرار شده، 12 موردش ربطی به بحث جهاد نداره، ولی 9 موردش چرا مرتبط هست به بحث جهاد، که حالا اون آیاتی که مرتبط هست اون آیات رو اینجا ذکر کردند و به اصطلاح اشاره کردند. مثلا فرض بفهم ولی یعلم الذین نافق و قیل لهم تعالو، نسبت به اونایی که منافقین هستن به اینا بگید که خب بیان جنگ بکنید، قاتلو فی سبیل الله، اوتفعو، قالو لو نعلم قتالا لتبعناکم هم للکفر یوم اذن اقرب منهم للایمان یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم. اینا چنین افرادی هستن، ماهیت منافقین رو داره مشخص میکنه و البته واقعا مهمه به بحث منافقین پرداختن، بحث دشمن شناسی. من یه وقتی یادم هست این بحث رو ما به صورت مفصل در کرج مطرح کرده بودیم در سیل بحث دشمن شناسی، اون وقت به مناسبت بحث سوره منافقون و مباحث مهمی که از دعمی سلام الله علیه در افشای وضعیت منافقون داره در نهج البلاغه مفصل هم هست، که حالا یه کتابی هم چاپ شده همون جریان شناسی، اشاره به همین مباحث بوده تقریبا. ارسالت که این آیه 167 سوره مبارکه آل عمران اشاره به همین جریان منافقون داره دیگه، بقیهش هم حالا دیگه شما ملاحظه میفرمایید، ما نمیخوایم چون همه آیات بحث بشه. البته برخی از این آیات رو ما بعدها به مناسبت‌های مختلف در ذیل بحث جهاد داریم، در جای خودش انشاءالله مطرح خواهد شد، به بحث نزول و شأن و نزول و مانند اینها اشاره خواهیم کرد. در سوره نساء که اینم از سور مدنی هست، واژه مقاتله با مشتقات خودش در 14 آیه 25 بار آمده که 9 موردش مربوط به بحث جهاد نیست، اما 16 مورد در 8 آیه مربوط به بحث جهاد هست و شامل امر به جهاد و احکام فرعی، مثل برخی از این آیاتی که عرض میکنم فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف یأتیه اجرا عظیما. این در آیه 74 و و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله المستضعفین من الرجال، که اینجا عرض کردیم که جهاد برای رهایی مستضعفین از یوغ استعمار. یا آیه الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الله فقاتلوا اولیاء شیطان ان کید شیطان کان ضعیفا. فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک، که این بحث مسئولیت رو به پیامبر اکرام یا اون کسی که مسئولیت جامعه دینی رو داره مورد اشاره قرار میده. و حرز المؤمنین عسى الله ان یکف بأس الذین، یه برداشتی هم از این آیه داشتیم در سابق که بالاخره ما باید قدرت خودمون رو به نمایش بگذاریم که اینها مأیوس بشن و خیال نفوذ در کشور اسلامی و نسبت به مسلمانان رو نداشته باشن. اگر این قدرت نشان داده نشه، که در برخی از آیات می‌فرماید شما از این جهت باید مجهز باشین که اونا هوس حمله نکنن، از آیات مساعد لهم استطعتم من قوه، شما هم در حقیقت باید این قدرت رو به نمایش بگذارید. اینا در سوره انفال واژه مقاتله با در 5 آیه 6 بار آمده که یک بارش مربوط به جهاد نیست، ولی بقیهش همش مربوط به جهاد خواهد بود. دیگه میدونید سوره انفال و سوره توبه که بعضیا از بزرگان این رو یک سوره میدانن، اینجا آیات مربوط به جهاد خب بسیار زیاده و واژه های مقاتله هم در با جهاد به کار برده میشه. 5 موردش خب مورد استفاده قرار گرفت. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. البته خیلی بحث های زیبایی در رابطه با این آیات مطرح است. به لحاظ توحیدی خیلی بحث های دقیقی مطرح است، اونتا چون مورد بحث ما الان نیست عرض نمی کنیم. ما میخواییم در حقیقت اون حیث فقهی بحث کاملا حفظ بشه. و لیبلی المؤمنین منهو بلا ان حسن ان الله سمیع علیم و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله فان انتهوا فان الله بما یعملون بصیر. در سوره مدنی، در سوره توبه که باز هم از سوره مدنی است، واژه‌ای که در سال 9 هجرت نازل شده است که اینم داستان مفصلی داره، حامل این سوره علی و نبی طالب علیه السلام که مفصل هست. همون آیه نجاست مشرکان هم در همین سوره آیه 28 سوره مکه توبه هست. این نمان مشرکون نفلا یقرون مسجد الحرام بعد عامهم هادا در این سوره ذکر شده. این با مشتقاتش 10 آیه، در 10 آیه 13 بار آمده، یک بارش فقط مربوط به جهاد نیست، ولی 12 بارش مربوط به جهاد خواهد بود. مثلا قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین. آیه 14 قاتلوا الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر لا یحرمون ما حرم. این هم از اون آیاتی است که بحث های بسیار زیادی در زیر این آیه مطرحه، انشاءالله در جای خودش، خصوصا در جهاد با و مقابله ما مبارزه با اهل کتاب این آیه مطرح است که مفصل باید بهش پرداخته بشه. تو اینها یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلوونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظه و وعلم ان الله مع المتقین. خب و همینطور در سوره حج واژه مقاتله با مشتقات خود در 2 بار آمده که هر دو به معنای جهاد هست، که البته یکی از اونها مرتبط نیست، ولی یکیش مرتبطه که بحث مشروعیت جهاد از این آیه چه بسا شروع شده، چون که برخی ذکر کردن اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. سوره احزاب 5 در 5 آیه 6 بار آمده که یک موردش مربوط نیست، دیگه از کدم در سوره های مکی هیچ کدام از اینها مرتبط نیست، ولی در سوره های مدنی معناش این نیست که همش مرتبط باشه. پنج مورد از این استعمالات که در چهار آیه آمده مرتبط با بحث جهاد هست، از جمله و رد الله الذين كفروا بقيدهم لم ينالوا خيرا وكف الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. در سوره مبارکه فتح که از سوره مدنی است، واژه مقاتله با مشتقات خود در دو آیه از این سوره دو بار آمده که هر دو بارش مربوط به جهاد هست، هر دو بارش مربوط به جهاد هست، مثل این آیه شریف قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اودی بأس شدید تقاتلونهم ويسلمون، اینم بازم نسبت به منافقین هست. اینها در سوره حجرات هم واژه مقاتله در یک آیه دو بار آمده که به معنای جهاد هست، که البته این جهاد با باغین هست و اینها، و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا الذي تبغي، اونایی که به اصطلاح بغی دارند و بغی میکنن، ظلم میکنن، ستم میکنن، طغیان میکنن، تا اینکه اینها به اصطلاح تسلیم به امر الهی بشه، حتی تفیع الى امر الله فان فاعت فاصلحوا بینهما بالعدل واحسن ان الله يحب المحسنين. سوره حدید هم که در حقیقت با مشتقاتش در یک آیه دو بار آمده که به معنای جهاد، سوره ممتنه با مشتقاتش در سه آیه که یک موردش مرتبط نیست، دو موردش مرتبطه. لا ينهاكم الذين عن لا ينهاكم الله ان الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم ان تبروهم، اینم از اون آیاتی است که خیلی میشه مورد استفاده قرار بگیره. سوره صف
جهاد ابتدایی بکنم میشه ازش استفاده کرد که جهاد ابتدایی رو محدود میکنه.
بله بله بله،
کسایی که با شما جنگ نمی کنن جنگ نکنن،
همینطوره همینطوره، یعنی بله بله میرسید. بذار فقط به مرور این مباحث طی بشه، انشالله خیلی نکته ها روشن خواهد شد. این از اون آیات بسیار بسیار مهمی است. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارهم ان تبروهم بتقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. سوره صف واژه مقاتله با مشتقات خود در یک آیه یک بارم آمده که اینم به معنی جهاده. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. سوره مزمل هم یک بار آمده که باز هم به معنای جهاد در کتب فقهی هم استفاده شده. و آخرون يقاتلون في سبيل فقر او ما تيسر من. و جنبندی این بحث اینه که خب 170 مورد تکرار شده که 85 موردش هیچ ارتباطی نداره، 85 موردش از حیث معنایی و موضوعی مرتبط هست، که خب یه بخش اعظمی از اینها اختصاص داره به امر به قتال و جهاد و تحریض بر جهاد و تثبیت اصل جهاد، و برخی از اینها هم که مربوط به فضیلت جهاد هست و قتال فی سبیل الله و در رابطه فضیلت مجاهدان فی سبیل الله هست. بخش اندکی از اینها هم در حقیقت به حکم فروعاتی میپردازد. اینها به اصطلاح ارسوت که مقاتله به اعتبار متعلقش حکم گذاری میشه، اینو بهش توجه داشته باشیم. اگر مقاتله فی سبیل الله باشه میشه مقدس، فی سبیل الله باشه برای مقابله با خودکامگی باشه، برای مقابله با استبداد باشه، برای مقابله با ربوبیت فل ارض باشه جریان فرعون، برای مقابله با ظلم و ستم و مانند اینها باشه، اون وقت مقدس خواهد بود. ولذا شما میبینید که در برخی از همین آیاتی که واژه جهاد واژه قتال آمده و مقید به فی سبیل الله شده، اینها جنبه ارزشی پیدا میکنه، یعنی اون فی سبیل الله میاد اون ارزشی بودن رو. نسبت بین مقاتله و جهاد هم که سابق عرض کردیم که نسبتشون عام و خاص چه خواهد بود؟ مطلق خواهد بود. تو اینها بالاخره هر مقاتله جهاد نیست، خیلی مقاتله ها هست که اینها جهاد نخواهد بود، ولی هر جهادی در حقیقت به نوعی، البته اگر این ملاحظه‌ام داشته باشیم، این الان تو ذهنم آمده چون خودمونم این بحث جهاد، چون جهاد مصادیقی داره، مصادیقی داره، ابرز مصادیقش در معرکه است، ولی جهاد فرهنگی داریم، جهاد اقتصادی داریم، جهاد امروزه به اصطلاح در عرصه نرم داریم، در عرصه سخت داریم، اینا بالاخره وجود داره دیگه، جهاد کبیر داریم. اگر این بشه اون وقت اساس که ممکن منوج بشه تو اینها، حاجی فرمودی. پس اگر ما میخواییم جهاد رو، یعنی ابرز مصادیق، خوب دقت کنید، ابرز مصادیق جهاد رو، یا برخی اصلا منحصر میکنن جهاد رو، جهاد اصطلاحی رو در همین، اگر اون باشه خب نسبتشون عام و خاص مطلق خواهد بود. اما اگه جهاد به معنای عام باشه، یعنی به اصطلاح بغیر از جهاد در معرکه، ما افرادی داریم که خیلی ها جهاد در معرکه نبودن ولی مجاهدن، واقعا به معنای واقعی به اینها مجاهد گفته میشه، شخصیت های بزرگ، عالمان بزرگی که اینا در معرکه نبودن ولی مجاهد فی سبیل الله هستن. از این جهت اصلاحیت که میشه اون خصوص مطلق، اون خصوص منوج. به اصطلاح بعضی جهات جهاد هست ولی مقاتله نیست، ولی جهاد هست، جهاد فکری، جهاد فرهنگی، جهاد مقابله با بدعت ها، که این جهاد هم در برخی از شرایط اگر شهید در این راه مقامش بالاتر از جهاد در معرکه نباشه کمتر نخواهد بود. یه وقتی مقابله با بدعت ها میکنه، وقتی که مقابله با بدعت ها میکنه به عنوان مجاهد فی سبیل الله داده میشه، که در صورت به برخی از علما در حقیقت این حرف زده شده است، این نوع درستم هست. خیلی خوب، ما در خصوص جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی یا جهاد ذبی یه تعریف های اجمالی رو اینجا ارائه میدیم، چون تعریف های دیگری هم در این زمینه غیر از اون چیزی که در اینجا ذکر شده در حقیقت ما داریم، منطقه اونها رو در جای خودش، مثلا چون الان مثلا فرض بفرمایید که در رابطه با جهاد ابتدایی به اون تعریف مشهورش پرداخته شده، تعریف دیگری هم برای جهاد ابتدایی ذکر شده، مثل اون چیزی که مثلا مرحوم علامه ذکر فرمودن، تعریف های دیگری هم در این خصوص ذکر شده. در خصوص تعریف جهاد ابتدایی که میگن بالاخره درش دعوت هست، اینا رو دعوت به اسلام میکنن، اگر اینها پذیرفتن که پذیرفتن، اگر نپذیرفتن دعوت به اسلام مثلا با اینها جهاد صورت میگیره. ولی خب خیلی سوالات درش مطرحه، من حالا به اصطلاح از برخی از نکاتی رو که خود آقایان مطرح میکنن اشاره خواهم کرد، حالا امروز به یه نکته دقیق اشاره میکنن که میتونه یک کدی باشه برای دوستان که در این زمینه مطالعه و مداقه بیشتری داشته باشن. حالا برسیم به جاش، عزم میکنن در این فرقی که بین جهاد ابتدایی و جهاد ذبی بعضی ها گذاشتن، خب یک سری سوالاتی در اونجا ها مطرحه، حالا انشاءالله اگه برسیم عرض خواهم کرد. خب یکی دو تا تعریف رو ما در جلسه قبل اشاره کردیم از کتاب منهاج الصالحین و برخی کتاب های دیگر، یه تعریفی در کتاب درس خارج به اصطلاح آیت الله سبحانی آمده و اون اینه که جهاد ابتدایی یعنی بدون اینکه طرف سراغ ما بیاید و به ما حمله کنند ما سراغ او رفته و به او حمله میکنیم. ما باید به این جهاد، جهاد ابتدایی رو از نظر قرآن حل کنیم. معلومه که ذهنشون سوالاتی داره و میخواد اون سوالات رو پاسخ بده. حالا عبارت قبلی بعدیش رو من دیگه ندیدم، وقت نکردم ببینم. ما باید این جهاد رو که همون جهاد ابتدایی رو باشه از نظر قرآن و حدیث حل کنیم. جهاد دفاعی میگه جای بحث نیست، زیرا هم عقل و هم عقلای عالم اون رو مشروع میدونن. اصلا اذنم لازم نیست، اذن امام معصوم هم لازم نیست، اذن نائب امام لازم نیست، بر همه افراد واجب میشه، عینی هم میشه، وجوب عینی داره بر اونهایی که به اصطلاح میتونن انجام بدن. خب یکی از نکاتی که در اینجا مورد توجه قرار گرفته اینه که بالاخره جهاد ابتدایی اینه که اونها اگر به سراغ ما نیان، به ما حمله نکنن یا جنبه تهاجمی نداشته باشن، اصلا بنای جنگ با ما نداشته باشن، مجموعه نکات هست دیگه در مجموعه تعریفایی که در خصوص جهاد ابتدایی آمده وجود داره، بنا ندارن، ما برای گسترش اسلام و اعلای کلمه اسلام اینها رو دعوت به اسلام میکنیم. یعنی چون اونها مانع دعوت اسلام هستن. حالا این رو من پرانتز باز میکنم، امروزی که در فضای مجازی و فضای رسانه‌ای اگر ما با قوت و اقتدار عمل بکنیم، به زبانهای دنیا هم اشراف داشته باشیم، هیچ مانعی برای ارائه اسلام و دعوت به اسلام و آشنا کردن اسلام در عرصه بین الملل وجود نخواهد داشت. اینها باید البته مورد نظر و توجه قرار بگیره. حتی بعضی گفتن خوف حمله هم از کفار نباشه، حتی خوف حمله هم نداشته باشه، چون اگه خوف حمله باشه میشه دشمن بالقوه و اونجا بعد میشه دفاعی. اگر خوف حمله باشه، میگه اصلا خوف حمله هم نداشته، نه هجمه ای کردن نه خوف حمله ای هست. این قیدها رو بعضی ها میارن، یعنی اصلا اشاره به این قیدها هم نداره که مثلا فرض بفرمایید که خوف حمله باشد و اینا، که اون خوب دیگه به نوعی برگشت میکنه به جهاد دفاعی. این حالا در بیان ایشون هم آمده. حالا من نظر خود ایشون رو نهایه ندیدم، فقط ابتدا همینه دیگه، حالا بحثای بیشتری تو این زمینه هست یا نیست رو من دیگه مشاهده نکردم اینا. ولی تعریفی که ایشون از جهاد ابتدایی داره اینه که یعنی بدون اینکه طرف سراغ ما بیاید و به ما حمله کند، ما سراغ او رفته و به او حمله میکنیم. همین مقدار رو در تعریف ایشون ذکر فرمودن. حالا چقدر ایشون در حقیقت این قیود رو خودشون معتقد هستن و نهایت چه جنبندی دارن رو، اونو من ندیدم. اونو اگر بشه بعدن حتما ملاحظه بشه، شاید من خودم ملاحظه کردم، انشالله وقت میکنم ملاحظه میکنم. مقام معظم رهبری یه تعریفی در رابطه با جهاد دارن، جهاد ابتدایی، اون است که برای برداشتن موانع دعوت به اسلام انجام میشود و سپاه اسلام بدون اون که حمله از سوی دشمن باشد شده باشد، با هدف از بین بردن موانع تبلیغ اسلام و برداشتن موانع مسلمان شدن سرزمین های دیگر و گسترش اسلام و اعلای کلمه حق و برپایی شعائر دینی و هدایت کفار و مشرکان و برانداختن شرک و بت‌پرستی، به جنگ و جهاد بپردازند. این نکته ها خیلی مهمه، این تعابیر. اینکه موانع تبلیغ اسلام برداشته بشه، برداشتن موانع مسلمان شدن سرزمین های دیگر. حالا اگر این از طرق دیگر که امروز زمینش فراهم انجام بشه، آیا در حقیقت باز هم ما مجوزی برای جهاد ابتدایی داریم یا نداریم، باید روش بحث بکنیم. شاید حالا تو بین این تعریف ها این قیدهایی رو که در این جهاد ذکر شده بهترینش از یه جهادی باشه. البته حالا این دشمن نزدیک باشه یا دور باشه، چون برخی مثلا عبارت آوردن که اگر
اولویت جهاد آوردن،
بله
در تعریف در اولویت جهاد آوردن که نزدیک در دور
اصلا میگه مطرح نیست. مثلا برخی حالا اینو ذکر کردن تو همین کتاب که فرق بین جهاد ابتدایی و جهاد زبیر آوردن در این نه در شیش فرقی که آوردن، یه فرقش اینه، به نظر میرسد قرب و بعد مکانی از دیگر تفاوت‌های این دو جهاد است، به طوری که جهاد ابتدایی با کفاری واجب است که از نظر مکانی به مسلمانان نزدیکن، لذا نسبت به سایر کفار در مناطق دور چنین جهادی مطرح نیست. احسن، این میخوام بگم که این
خود این گزاره رو قبول ندارم.
بله بله، من خودم هم میتونم.
نه
بله همینطوره. حالا اینم باید بحث بشه. حالا برخی دارن این برداشت رو مطرح میکنن که جهاد ابتدایی نسبت به اونایی که نزدیک هستن، دشمنایی که نزدیک، این دشمنایی که نزدیکن، آیا به احتمال این که خوف به اصطلاح دشمن یا خوف تهاجم باشه به این اعتبار، اینا واقعا باید بحث بشه.
مفصله تو کتب فقها.
بله.
حتی گاهی اوقات با شرایطی گفتن کافری که نزدیکه رو باید رها کرد، مثلا رفتونی که دورتر رو.
بله، میخوام بگم که این باید بحث بشه، واقعا هم همینطوره، باید بحث بشه.
اصلا برداشتیشون خیلی تکوردی بود.
بسیار خوب، بله همینطوره. جهاد ابتدایی در موردی، برخی این تعریف رو کردن، جهاد ابتدایی بر موردی صادق است که هیچ حجمه‌ای و حتی خوف حجمه و هجوم نیز از جانب کفار و مشرکین بر مسلمانان وجود ندارد. این رو در این درس‌های فرزندهای فاضل نقل شده است در اینا. خب این تعریفی است که در اینجا ذکر شده است، آیا منظور از حجمه در این تعریف فقط حجمه نظامی فیزیکی است یا هر حجمه و حمله‌ای رو شامل می‌شود؟ که اینها البته باید مورد توجه در تعریف جهاد قرار بگیرد. اینو به هر حال الان در بحث جهاد ابتدایی تقریبا در حقیقت این جنبندی رو میتونیم یه اشاره بکنیم. حالا فعلا جهاد ابتدایی یعنی جهادی که با هدف دعوت غیر مسلمانان به دین اسلام و به صورت پیش دستانه بدون وجود هیچ حمله حجمه و حمله از سوی دشمن و پس از ارائه دین اسلام به اونها و در صورت رد اونها و عدم قبول پرداخت جزی از سوی اهل کتاب انجام میپذیرد. ببینید اگر ما جهاد ابتدایی رو با هدف دعوت غیر مسلمانان به دین اسلام و به صورت پیش دستانه باشه بدون اینکه هیچ حجمی از اونا صورت بگیره، خب اگر شرایطی فراهم بشه مثل شرایط امروزه در فضای مجازی و رسانه‌ای، به اصطلاح تو عرصه به اصطلاح تعاملات جریانات سایبری در عرصه بین الملل و امثال ذالک و اینها، که این دعوت خیلی به راحتی میتونه صورت بگیره بدون اینکه اصلا جنگ و خونریزی باشه، هر کسی هم دوست داره انتخاب بکنه و یه وقتی هم ممکنه کسی دین اسلام رو انتخاب نکنه، اگر در حقیقت پذیرش دین اسلام امر جبری باشه اون یک نوع تحلیلی داره، اگر پذیرش یک امر اختیاری باشه یک امر دیگری داره. غرض اینه که ما موانع رو برطرف میکنیم. امروز بدون جنگ میشه این موانع رو برطرف کرد.
همین جهاد ابتدایی بیشتر سر و کارش با حاکمان و مانعان هدایته، نه مردم. یعنی هیچ کسی در تاریخ پیامبر مثلا پیامبر مبلغ نمیفرستادن برای قبیله‌ای تا اون مثلا مبلغ کشته نمیشد یا جسارتی نمیشد اقدام بعدی انجام نمیشد. یعنی اگر مانعی از طرف مثلا مسئولان یا حاکمان اتفاق میافتاد که اون هدایت مسیر هدایت مسدود میشد، پیامبر اقدام به جهاد یا مثلا سریه میفرستادن یا غزو. اگر الان فرمای شما راحت بشه این کارو کرد، فکر کنم مثلا موضوع جهاد ابتدایی موضوعا خارج میشه، یعنی صالب انتفاع موضوع میشه،
منتفی میشه. بله این یک نکته است. نکته دیگری که هست در اونجایی که حتی چنین فضایی فراهم نباشه، یعنی فضای سایبری، فضای مجازی فراهم نباشد، اینا حاکمیتی رو در نظر بگیرید که مردم به این حاکمیت راضی هن. مردم به این حاکمیت راضی هستن، میگن ما همینطور میخوایم زندگی بکنیم. الان جناب علی اون چیزی رو که اشاره فرمودید اینه که بعضیا زیر ظلم و ستم هستن، ما میخواهیم با دعوت به اسلام اینها رو از ظلم و ستم رهایی ببخشیم و اونها مطالبه میکنن از مسلمانان و دنبالی هستن که اینها رو نجات بدهن. ولی کشورهایی که به همون حاکمیت کفرشان به هر معنایی تن دادن، راضی هستن و به لحاظ ملاک‌های بین المللی پذیرفته شده هم هست، یعنی تو انتخابات 60%، 70%، 100% که نداریم، از همین ملاک‌های عمومی شما رضایت مردم نسبت به اون حاکمیت رو می‌بینید. نسبت به اونها هم آیا می‌توانیم این بحث رو مطرح بکنیم؟ حتی اگر بحث فضای مجازی و رسانه‌ای مطرح نباشه، این هم از اون نکته هایی است که باید مورد توجه ما قرار بگیره.
من برداشتم برای حاکمان ایران و یمن، اینها حاکمانشون بشن حکومت میکردن، مردم به ظاهر راضی بودن، پیغمبر بزن دعوت کردن.
این اولا معلوم نیست که راضی بودن، چون خیلی از حاکمان بودن مستبد بودن، این اولا. ثانیاً در رابطه با مکاتیب پیامبر هم باید تحلیل دقیق صورت بگیره که کدام یک به اصطلاح صحیحه، چون اونجا هم یه سری بحث‌های اجتهادی مطرح میکنن بر اساس یک سری مبانی، این بحث هم در اونجا مطرح خواهد بود و اینها. و لذا عرض که تو برخی از نامه ها اصلا نوع نگارش نامه ها هم با هم دیگه متفاوته. بعض جاها مثلا نامه داره که اگر شما این رو بپذیرید برای سعادت خودتون خوبه، برای سعادت مردمانتون خوبه تو اینها، یعنی اصلا نوع ادبیاتش یک نوع ادبیات ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن هست. برخی از نامه ها رو همونطوری که حتما شما ها دیدین در این کتاب مکاتیب الرسول، وقتی که شما دارید مثلا اینطور داره که اسلام رو بپذیرید و الا کشته میشید، به این صورت. اما خود مشی پیغمبر اکرم، سیره پیغمبر اکرم که اینم باید مورد مطالعه قرار بگیره، اینه که برخی معتقدن به صراحت مطرح میکنن، خیلی جالبم هست، علمای اهل سنت که برخی قائل به جواد در گذشته خیلی قائل به جهاد ابتدایی بودن، امروزه غالب اینها میگن که جنگ های پیغمبر همش دفاعی بوده، اصلا ابتدایی نبوده. یعنی مورد بحثه، باید واقعا بحث در این زمینه صورت بگیره و تحقیق انجام بپذیره.
بحث دور از عقل هم نیست.
بله بله،
بعضی مبانی نگاه کنیم مثلا انبه جهاد ابتدایی رو زد کردن.
لذا شما الان مثلا به غیر از 4-5 جنگ، بقیه اونها قطعا دفاعی هست، فقط نسبت به 4-5 تا باید یه مداری مطالعه جدی صورت میگیره.
اگر حتی نقشه دارن میکشن بعد از شما، شما هم بکنی دفاعی حساب
میگیره.
خب تمام جنگ ها با کفار قریش میشه. بعد اونجا یه موردی که فرمود مثلا 60% رن میده، خب اون 40% رن نمیدن، میشه نارازه.
یه نکته این هست،
حکومتی که 100% باشه من کل تاریخ من وجود داشته یا
نه؟ نداشته.
من یه نکته عرض کنم، اگر اون آیتم های تعریف جهاد ابتدایی دقت کنید، به نظرم برای که از آقا روش اون کلمه را زیاد استعمال کرده، مانعیت، ما میبینیم که دو تا کشور وجود داره، یکی حکومت نجران مسیحی هست، یکی حکومت ایران هست. با یکی آقا رسول الله اعلام جنگ میکنه که بعدها هم لشکرکشی میشه، با یکی نمیکنه و مسلمان ها مهاجرت میکنن اونجا. اون چیزی که عامل حمله میشه اینه که حکومت ایران مانع تبلیغ دین میشه. یعنی بحث اصلا رضایت مردم از حکومت و اینها مهم نیست، مهم اینه که حاکمان مانع نفوذ این دین نشن، ولی حکومت نجران اجازه میده به مسلمان.
بله
آقا رسول الله دعا هم میکنه و هیچ اصلا بحث جهاد یا بحث هیچ مطرح نمیشه در بحث مثلا روم و بحث نمیدونم. به نظرم بحث این نیست که چند درصد رأی میدن نمیدن، بحث این گونه حاکمیت هر
مجموعه، بحث وضعیت عمومی نیست،
بحث مانعیت حاکمیت. یعنی آیا این مجموعه حاکمیت مانع نفوذ دین به هر نحوی مجازی و حقیقی هر چیزی می شود یا نمی شود؟ اگر بشود مجوز جهاد انگار صادر میشه، چون اون وقتی که مانع هدایت رشد میشه دیگه.
تعلیق بزنم به کلام شما، آقای سبحانی یه جایی تو درسشان اومد دوباره نگاه بکنن، گفتن که ما در جهاد ابتدایی با مسیحی و یهودی کار نداریم، جهاد ابتدایی ما رو بتونست است. اگر این ببینم حالا آقای سبحانی از چه مبنای نواده تحلیل سرش بکنیم، که اگر اینجوری باشه اون بحث جواب بده میشه، تو نجران مسیح ولی ایرانی ها بت‌پرست و دین نداشتن.
نه دیگه این که نیست، بت‌پرست نبودن که.
یا چی میگن
ما در تاریخ ایران اصلا
خب زرتشت که
بت‌پرستی نداریم،
الان هم که دوایی هست که میگن زرتشت اصلا دین.
خب نه کار میبینم در ما که میگیم دینه، این اصلا خارج، چون ما در قرآن داریم دیگه این بحث.
نه این عبارت های صحبتی من یادم که چون مردن ما در جواب دادی با مسیحی و یهودی کارانه پیدا میکنم
به
نظرم
باید
برخی هم البته برخی جهاد مصطلح رو جهاد با مشرکین و کفار میدانن، در بین اهل سنت همینطور، البته در بین علمای شیعه جهاد با بغات و مانند اینها رو هم جزء جهاد میدانن، یعنی موسع میکنن تو این زمین.
چرا به روم مثلا نامزد
چون ما دعوت کردن مشکل نیست، جهاد مهمه. حتی به حاکم نجران هم نامه نمیشه.
نه یه وقتی پیامبر الهیست، پیامبر جهانیانه، میخواد بگه که دینی از طرف خداوند آمده، دین هدایت، عقلانیت، معنویت و در مقابل ظلمی است و مانند اینها، برای اینکه بشر به اصطلاح از این رحمت الهی برخوردار بشه، ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، بالاخره یه چنین دینی هست میخواد معرفی بشه. اما این یه بحثه که ما میخواییم در دیگه لشکرکشی اصلا یک مقوله دیگر هست. اینا خیلی از نامه های پیامبر در اون مکاتب و رسول که شما ملاحظه فرمایید میخواد بگه که یه دینی آمده با این ویژگی ها برای هدایت بشر، این هم ما شدیم به شما ها میگیم، شما هم به مردمتون بگید، یا اصلا فرصتی زمینی فراهم بشه که ما بیاییم به اونها بگیم. هر کسی پذیرفت پذیرفت، هر کسی هم نپذیرفت نپذیرفت. این که به اجبار بخواهیم اونها رو تحمیل کنیم.
یه نکته یه ببخشید بگم، مثلا من نمیدونم جنگ تبوک بود دیگه که اون مسیر طولانی برای اومدن در برابر روم وای ایستادن فقط به خاطر این بود که احساس خطر تهدیدی بود، در حالی که لشکر اسلام اونجا میماند و پیشروی نمیکنه، و که میتونست بره جلوتر و جهاد ابتدایی انجام
بله.
بده
بله.
نمیکنه، چه یک هفته میمونه
برمیگرده.
در حقیقت میشه عباراتون و شتا و حسمک و حدون و ذالک الا ذالک اجمع. ایشون هم میخواد همین نکته رو بگه، یعنی
پادشاه یمن اون حاکم ایرانی که انوشیروان فرستاده بود معروفه که پیغمبر براشون نامه زدن که همین دیشب انوشیروان شیرویه شیرویه شیرویه
پشترش
تو حالا به دین اسلام در بیا حکومت باقی باشه با الا باید می جنگی یعنی بسی رشید
مانع نداره بود که اجازه نمیداد. من میگم مانعیت داشت.
من پیلو به اون نظری آسوانی هم که گفتی که حکومت بدون خلوزی انجام نمیشه.
بله حالا انشالله این بحث رو با طمأنینه باید دنبال کنیم چون فعلا اول بحثیم. سلام و خدا و خب بده باره طاهره.